افتاح خدای متعال قلوب یکایک ما و مجلس و محفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که میبایست همین طوری که اولیاء معصوم رابطهشون با ما رابطه محبت، اشفاق، پدری و ایثار هست، در راه ما ایثار و فداکاری میکنند، رابطه ما هم با اولیاء خودمون، با ولی خودمون، با امام عصر علیه السلام باید رابطه محبت آمیز باشه، باید به محبت و ولایت ائمه علیهم السلام برسیم. بعد سخنی که مطرح شد این بود که چگونه می شود محبت ولی خدا رو به دست آورد، به خصوص اون محبتی که انسان رو به ولی خدا گره می زنه و دیگه با وجود اون محبت انسان از صف ولی خدا جدا شدنی نیست. به همین مناسبت روایت ابی خالد کابلی رو خوندیم که در اون روایت شریف چند مطلب آمده بود که ائمه علیهم السلام انوار خدا هستند که خدای متعال این نورها رو از عالم بالا تنزل داده در عالم دنیا برای اینکه ما در شعاع این نورها نورانی بشیم و راه خودمون رو ببینیم، از حیرت، از شک، از تردید، از ناباوری بیرون بیاییم. و مطلب دوم این بود که این انوار تنها نوری هستند که برای هدایت و روشن شدن راه ما در عالم وجود دارند، نه تنها چراغند. ان الحسین مصباح الهدى، امام حسین تنها چراغ هدایته، نه اینکه امام حسین چراغ هدایته. و سفینه النجات، تنها کشتی نجات است. این تعبیر نورانی که در روایت نبوی آمده، فریقین سنی و شیعه از وجود بعد خودشون فرمودن که در چه جهت مشابهت با سفینه نوح داره. من رکبها نجا و من ترکها غرق. در اون بلا و طوفانی که نازل شده بود، در اون سیل و طوفان تنها کشتی نجات کشتی حضرت نوح بود. هر که بر اون کشتی سوار نشد دیگه هیچ پناهگاهی وجود نداشت. حتی شنیدید فرزند نوح به حضرت عرض کرد سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، من سوار بر کشتی نمیشم، درسته باران میباره، از زمین هم آب میجوشه، ولی بر بالای کوه بلندی میرم که من رو از این سیلاب و از این آب نجات بده. جناب نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ پناهی نیست، تنها پناهگاه کشتی من هست. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. هر کی سوار بر این کشتی شد نجات پیدا کرده، هر کی سوار نشد غرق میشه. بنابراین تنها نور هستند که حیرت رو بر می دارند از انسان. این مطلب دوم. مطلب سوم این روایت نوران این بود که امام علیه السلام جان مؤمن رو روشن می کنه، نه اینکه ما هستیم که میریم نور امام رو پیدا می کنیم. این مطلب سوم بود که نور امام در قلب مؤمن ظهور می کنه. کافیست ما مؤمن بشیم، اگر مؤمن شدیم اون نور میاد قلب ما رو نورانی میکنه، مثل روز، راهمون، گذشتمون، آیندمون، سرمایمون، خدای خودمون رو میبینیم، مقصدمون رو میبینیم، از حیرت بیرون میاییم. و بعد هم این که اگر در قلبی نور امام ظهور کرد، این نور از خورشید در روز روشن آشکارتره. یعنی این که اگر هنوز به منزلتی نرسیدید که نور امام رو در خودتون احساس کنید، در شک نباشید، هنوز طلوع اتفاق نیفتاده. اگر طلوع نور امام آمد از خورشید روشن‌تره دیگه. به تعبیر دیگه، حالا این مطلب رو من با یه عبارت دیگری توضیح بدم. ببینید ما باید به قرب خدای متعال، به محبت خدای متعال، به محبت اولیای الهی برسیم و اونها از خود ما به ما نزدیکترند. یک خدایی که از ما به ما نزدیکتر است، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. خدای متعال در قرآن می‌فرماید ما از رگ گردن به خود انسان نزدیکتریم، بلکه در یک تعبیر لطیفتری می‌فرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، ما بین شما و قلب خودتون فاصله هستیم. اگر قلبتون به خودتون علاقه داره، این علاقه خودتون به خودتون هم از ماست. ما هستیم که بین شما و قلبتون واسطه شدیم، این دوتا رو به هم گره زدیم. اگر خدا خودش رو به تعبیر غلط من، حالا اشکال به لفظ نباشه، کنار بکشه، رابطه انسان با قلب، ان الله یحول بین المرء و قلبه، بنابراین اینقدر خدا به ما نزدیکه. ولی از این طرف ما از این محبوبمون، از این اله خودمون، از این خدای خودمون دوریم و باید تو همین فاصله کوتاه دنیا این حجاب رو پور بود، نتونست حجابها رو کنار بزنه، برسه به خدای متعال، تو عالم آخرت هم محجوب خواهد بود، بلکه سردرگمتر از دنیا. در این دنیا اگر کسی نتونست این همه آیات الهی رو ببینه و در آیات خدا به خدا برسه، این آدم در قیامت هم در حیرت و شک خواهد بود. بنابراین ما در این دنیا باید حجابها رو کنار بزنیم و به خدایی که به ما نزدیکتر از ماست، محبوبی که از ما به ما نزدیکتره، برسیم. راهش چیست؟ چجوری میشه حجابها رو کنار زد و به خدا رسید؟ این خدایی که از ما به ما نزدیکتره، که اگر رسیدیم خودمون رو در قرب خدا میبینیم، میبینیم همه چی اوست، همه جا اوست. و هو معکم اینما کنتم، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. اگر حجابها کنار زد، کنار رفت، میبینید او همه جا با شما بوده، الان هم با شماست، بعدن هم با شما خواهد بود. بلکه فقط او با شماست، بقیه دیگه با شما نیستن، بقیه مسافر همراه شما هستن، هر کدوم یه جایی تو این مسیر از مرکب و ماشین پیاده میشن و شما رو تنها میگذارن. وقتی انسان رو وارد قبر میکنن، تعبیر قرآن اینه، میفرماید که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همونطوری که اول تنها خلقتون کرده بودیم، دوباره هم تنها به طرف ما برگشتید. همه اینا رو ما باید بگذاریم بریم، باید به اون محبوب حقیقی که و هو معکم اینما کنتم برسیم. راه رسیدن به این محبوب چیه؟ چجوری میشه حجاب ها رو کنار زد؟ این در دعا و مناجات شعبانی آمده، انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. خدایا ما دلمون یه دیده هایی داره، تو به ما دیده دل، چشم دل دادی، ولی این چشم دل برای این که بخواد ببینه نور میخواد. انر ابصار قلوبنا، چشم دل ما رو نورانی کن، پر نور کن. نور چشم دل از کجاست؟ به ضیاء نظرها الیک، به پرتو نگاه به سوی خودت. در اثر نگاه انداختن به سوی تو این چشم دل نورانی بشه. وقتی نورانی شد، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یه حجابهایی بین ما و خدای متعال هست، این حجابها برداشته بشه. البته میدونید این حجابها از خدا نیست، از ماست. انک لا تحتجب عن خلقک، خدا که حجاب نداره، خدای متعال نه خودش حجاب داره و نه اون چه آفریده حجاب خداست. خدا آیه برای خودش آفریده، ما محجوبیم. چون محجوبیم، این آیات برای ما آیه نیستن، حجابن. علت اینم که محجوبیم چیه؟ انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. این تعبیر امام سجاد، تو حجاب نداری، عمل من هست که حجاب شده. برای اینکه این حجابها کنار بره، باید دل انسان نورانی بشه. وقتی نورانی شد، در پرتو این نور، انقدر نور غالب میشه که نه فقط حجابهای ظلمانی رو میدره، تو عالم خدا رو میبینه. یه موقعی عرض کردم آدم نگاه میکنه به در و دیوار، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت. دیگه بقیهش خودتون میدونید. عنایت میفرمایید اینجوریه. یه موقعی آدم حجابهاش میره کنار، وقتی حجابش رفت کنار هرچی نگاه میکنه میگه خدا کجا نیست؟ تو بگو خدا کجا نیست، من بگم خدا کجا هست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیه های خودمون رو، نشانه های خودمون رو در بیرون و در درون انسان به خودش نشون میدیم. اگر این رو از آیات ما برنگردون، به راحتی میفهمد که انه الحق، فقط او حقه، ما بقی هیچ، هرچه هست اوست. این وقتی اتفاق میفته که انسان روشو از آیه های خدا برنگردونه. آیه های خدا فراوانن، ما اعراض از آیات حق داریم، همه چی آیه است. وقتی رومونو از آیات حق برمیگردونیم، به طرف نفسمون، به طرف دنیا رو میاریم، همه چی میشه حجاب. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت دیدید انسان تو بیابون را میره، یه موقع گم شده داره، دنبال شهری، آبادی، جایی میگرده. این انسانی که گم شده داره، رد پای یک گوسفندم برای او آیه است. ولی یه بار انسان تو بیابون مشغول بازیگری است، وقتی مشغول بازیگری است، گله های گوسفند از کنارش رد میشن، هیچ آیه و نشانه‌ای برای او نیستن. مشکل مشکل ماست، و الا خدا نه حجاب داره نه حجاب آفریده، عالم آیه است. وقتی قلب انسان نورانی شد، آیات خدا رو میبینه. اول آیات خدا رو تو دنیا میبینه، همه دنیا میشن آیه، این حجاب میره کنار. اگر این حجاب کنار رفت، حجاب بعدی چیه؟ میرسید به ملکوت عالم، پشت دست این دنیا رو میبینید. دیدید مثل کودکی که اول خیال میکنه این لوله ها هستن که آب ازشون میاد، شیر رو باز میکنه، اینو سرچشمه ی حیات میبینه. یه خورده بزرگتر میشه، میفهمه این لوله ها، این شیرها هستن به یک لوله های در زیر زمین، میرسن به منبع آب. خیال میکنه منبع آب شهر است که او رو سیراب میکنه. میره جلوتر میبینه این منبع هم از یک چشمه های سیراب میشن. عنایت دارید؟ و اون چشمه ها هم از باران رحمت خدا بگیر برو جلو. آدم اول کار خیال میکنه که هرچی از همین دنیاست. عنایت میفرمایید؟ همین چهره های ظاهری رو میبینه. کم کم حجاب ها کنار میره، پشت دست دنیا ملکوت عالم رو میبینه. میبینه عجب چقدر ملائکه دارن کار میکنن که عالم میچرخه. این برای ما هم هست. دا خدای متعال میفرماید که اولا، حالا این تعبیر آیه یادم نیست اشتباه نخونم، اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. چرا ملکوت عالم رو نمیبینید؟ فقط ملک عالم رو میبینید. چرا پشت صحنه رو نمیبینید که ملائکه دارن کار میکنن؟ شما میبینید باران میباره، چرا پشت صحنه رو نمیبینید که چقدر تو ملکوت عالم کار؟ اگر حجابی که از دنیا کنار رفت، آدم ملکوت رو میبینه، خیال میکنه عالم ملکوته. اگر نور قلب انسان بیشتر بود، این حجاب هم کنار میزنه، کنار میزنه، میرسه به کجا؟ میرسه به اونجایی که پشت صحنه ملکوت رو میبینه. میبینه مؤمنین نوریست که از ولایت ولی خدا در قلب انسان میتابه. اگه مؤمن بود، وقتی اینجوری شد دیگه، ولیشو همه جا کنار خودش میبینه، هر کجای عالم باشه کنار امامه. در عصر ظهور میدونید داره، همه هر کجای عالم هستن امام خودشونو میبینن. بعضی ها خیال کردن مثلا با تلویزیون و رسانه ها و از این حرفات. دیدید در روایت داره مورچه دو تا شاخک داره، خیال میکنه خدا هم شاخک داره. عنایت میفرمایید؟ در روایت میفرماید کلما میزتموه به اوهامکم، هرچی با توهمات خودتون بسازید، این خدا نیست، این ساخته شماست. بعد حضرت میفهمد مورچه دوتا شاخک داره، وقتی میخواد خدا رو تصور کنه خیال میکنه خدا هم دوتا شاخک داره، منتها دوتا شاخک بزرگ. در عصر ظهور شاید نکتش اینه، انسان وقتی قلبش نورانیه، به نور ولی خدا شد، هر کجا ایستاده کنار امام خودشه، هر کجا هست با ولیشه. اول ولیشو میبینه، بعد عالمو میبینه. سوال میکنم، شما وقتی نگاه میکنید اشیاء رو میبینید اول نور رو میبینید یا اول در و دیوار رو میبینید؟ اول نور رو میبینید، به واسطه نور در و دیوار رو میبینید. منتها گاهی آدم میگه این نور کو، دنبال نور میگرده. اگه نور نبود که شما جای دیگه رو نمیدیدی. میگه این دره، اینم دیواره. همه در و دیواری که دیده میشه به برکت نور دیده میشه. اگر قلبی نورانی شد به نور خدای متعال، به نور ولی خدای متعال، این نور اگر پرتوبش کامل شد همه اجابا کنار میره، همه جا با خداست، همه جا با ولیشه. خدا که همه جا با ما هست و هو معکم اینما کنتم، ما از خدا دوریم. اگر حجاب ما کنار رفت ما هم به خدا نزدیک میشیم. هر کجا باشیم با خدای خودمون، با ولی خودمون هستیم، دیگه دور و نزدیک نداره. در اون روایت داره، خیلی روایت لطیفی است، نقل شده که حضرت ظاهرا با ابابصیر امام صادق ارواح العالمین له الفدا صلوات الله و سلام علیه، با ابابصیر در مسجد الحرام ایستاده بودند. فرمودن ابابصیر از اینهایی که میان عبور میکنن بپرس جعفر ابن محمد رو ندیدید سلام الله علیه مجمعین. شروع کرد پرسیدن، نفر اول جعفر ابن محمد رو ندیدی؟ نه. دوم، سوم، چهارم، ابو هارون مکفوف آمد. مکفوف یعنی نابینا دیگه. فرمود حالا از ابو هارون سوال کن ببین امام صادق رو ندیدی؟ گفت ابو هارون جعفر ابن محمد رو ندیدی؟ گفت این آقا کنارت ایستادن. این همون معرفت به نورانیته. دیگه احتیاج به حتی چشم ظاهری هم نداره، هر کجا هست ولی خودش رو کنار خودش میبینه، چون پرتو او در جان این هست. احساس میکنه همه چی رو با ولی خدا میبینه. اول ولی خدا رو میبینه، بعد همه عالم رو میبینه. اول خدا رو میبینه، بعد در پرتو خدا عالم رو میبینه. ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله. و نی که از امام الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که من هیچی رو ندیدم الا اینکه قبلش خدا رو دیدم، همراهش خدا رو دیدم، بعدش خدا رو دیدم. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین. چون خدا هست، نه چون اشیا هستن، خدا هست. به که عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت. این تعبیر لطیف دعای ابو حمزه شاید ناظر به همین مطلبه. من با تو را شناختم. تعبیر دعای عرفه شاید ناظر به همین مطلبه. ال غیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. آیا غیر تو یک ظهور و جلوه و پیدایی دارد که از تو نیست؟ تو نداری، تو پنهانی، این پیدایی مال خودشه. اون وقت او تو را برای ما پیدا و آشکار کند. متاغب تحتا تختاج الى دلیل یدل علیک. تو کی پنهان بوده ای که نیاز به دلیلی باشد که ما رو به سوی تو دلالت بکند؟ این انسان موحد به اینجا میرسه. پس بنابراین اگر انسان به نور ولی خدا نورانی شد، همیشه ولی خدا رو کنار خودش میبینه. ولی خب چجوری میشه به این مرحله برسی که امام در جان انسان ظهور کنه، انسان ولی خودش رو ببینه در باطن خودش، احساس کنه اوست که داره سرپرستی میکنه من رو و عالم رو، ولایت خدا رو احساس کنه، احساس نکنه تنهاست، به ایمان کامل برسه؟ چجوری میشه؟ عرض کردیم تو این روایت حضرت فرمودن باید به مقام محبت برسید. محبت چجوری پیدا میشه؟ فرمود خدا باید قلبتون رو تطهیر کنه. تا خدا تطهیرتون نکنه محبت ولی خدا درتون کامل نمیشه. این محبتایی که ما داریم خیلی خوبه ولی کافی نیست. چجوری خدا ما رو تطهیر میکنه؟ فرمود باید تسلیم بشید، خودتون رو بسپرید. اگر میخواید اهل همتید باید تسلیم ولی خدا بشید. کسی که تسلیم ولی خدا نمیشه هیچ وقت به معرفت ولی خدا هم نمیرسه، هیچ وقت نور ولی خدا هم در قلبش پیدا نمیشه. اگر تسلیم شدید، انقدر این تسلیم رو ادامه دادید تا به مقام سلم رسیدید، رام شدید، مقاومتی در مقابل اراده خدا و اولیاء خدا ندارید، هر چی دستور میدن در شما جاری میشه. اون وقت خدای متعال بنای پاکسازی و تطهیر رو با آدم میذاره. این تطهیر چجوری واقع میشه؟ چجوری آدم رو خدا پاک میکنه؟ خب خدای متعال دستش بازه، هر جوری بخواد پاک میکنه. در دعای ابو حمزه سمالی خوندید: تو عز و من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء. این خداست، هیچ قیدی نمیخوره. هر کسی رو بخوای، به هر کیفیتی که بخوای، به هر وسیله‌ای که بخوای عزیزش میکنه. و به عکس، تو ذل و من تشاء به ما تشاء کیف تشاء، یا تو عذب و من تشاء به ما تشاء کیف تشاء، ترحم و من تشاء به ما تشاء کیف تشاء. به هر کس بخوای، هر جوری بخوای محبت میکنی، به هر کس هم بخوای، هر جوری بخوای عذابش میکنی. فرزند میدی، نعمتی بهتر از فرزند قرار میدی. ثروت رو مایه عذاب قرار میدی. در قرآن هست، آیات قرآن این مطلب رو بیان میکنه. بنابراین خدای متعال هر جوری بخواد آدم رو میتونه پاک بکنه. ولی اونی که از روایات و آیات یه مقدار استفاده میشه اینه که یکی از وسائل مهم تطهیر بلاءً الانبیا، مبتلاترین انسانها کیان؟ انبیا. قدم بعد ثم الذین یلونهم، اونایی که تالیتل و انبیا هستن تو عالم از همه گرفتارترن. و بعد ثم الامثل فالامثل، هر کی نزدیکتر است بیشتر در گرفتاره، هر که در این بار مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. این مضمون روایت دیگه. بعد فرمود تا میرسه به مؤمنین، مؤمنین هم هرچی ایمانشون خالصتر عملشون بهتر تو این دنیا گرفتارترن، مبتلاترن. نتیجه این بلا چیه؟ ظاهرش بلاست، باطنش محبته. هم اونی که بلا رو میفرسته داره محبت میکنه، هم نتیجه بلاکشی خلوص در محبته. انسان هرچه تو این عالم بیشتر طاقت داشته باشه، تحمل داشته باشه، توان کشیدن بلا داشته باشه، بهتر پاک میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این بلاها رشته های تعلق ما رو به غیر خدا قطع میکنن. ما ممکنه خدا رو دوست بداریم، ولی اول رگه های محبت دیگر هم از شرک در محبت داریم. مؤمن میشیم والذین آمنوا اشد حبا لله، بیشتر از همه مؤمن خدا رو دوست داره، ولی هنوز فاصله است. انقدر انسان رو تو کوره بلا میبرند و بیرون میارن تا ناخالصی ها خودش رو رها کنه، خالص بشه، فقط خدا رو دوست بداره، همه محبت ها بریزه. البته این تابع اندازه بلاکشی انسانه. ما ظرف بلاکشیمون محدوده، محبتمون هم محدود. اونهایی که بلاکشیشون بیشتر، محبتشون به خدای متعال بیشتر. نبی اکرم میفرماید ما اوذی نبی مثل ما اوذید، بیشترین بلا برای اوست. حتی این روایت معنا کردن میخواد. در روایتی دارد مصیبت ائمه مصیبت نبی اکرمه که بین اهل بیت تقسیم شده. این احتیاج به توضیح داره، حالا این روایت رو به بحثش نمیپردازیم. پس ببینید بلا یکی از بهترین چیزها برای تطهیر آدمه. تعلقات آدم رو از بین میبره، انکسارم میاره. عبادت خوبه، ریاضت خوبه، اما بزرگان فرمودن بلا بهتر آدم رو پاک و تطهیر میکنه. اونجایی که هیچی به کار نمیاد برای پاک کردن آدم، اونجاست که بلای خدا میاد، نفس رو زمینگیر میکنه، انسان رو از فتنه نفس، از گرفتاری نفس و تعلقات نجات میده. در یک آیه از آیات قرآن، حالا این داستان رو اینجا بگم دیگه، میخواستم زیاد بستش ندم. شما داستان جناب یوسف رو همه تون شنیدید. میدونید یوسف صدیق زندان رفته چون خوشنامه، چون پاکه، عذر میخواد. متهم شده چون پاکه، میخواست پاک باشه. برای اینکه پاک بمانه زندان رفت. زندان رفتنش هم زندان با خوشنامی نبود. حاضر شد متهم بشه، بدنام بشه. زندانی احب الی مما یدعوننی الیه، خدایا زندان برا من بهتره، اینا مرا مخیر کردن بین تحقیر، بین حبس شدن و زندانی شدن، متهم شدن و آلوده شدن. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، خدایا زندان رو بیشتر دوست دارم تا اون گرفتاری رو. بعد پیدا شدن، خوابشون رو تعبیر کرد، به یکیشون گفت تو ساقی دربار میشی. وقتی میخواست آزاد بشه یک کلمه بهش گفت اذکرنی عنده ربک، وقتی آزاد شدی در نزد بزرگ مصر بگو یک زندانی گرفتار پاک فراموش شده ای دارید. اذکرنی عنده ربک. فلبس فی السجن بضع سنین. من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون بحث انبیا از دهن ما گشادتره که حرف بزنیم در باب اونا. بین خودشون و خدا چه بوده من چه میدونم. کسی که انقدر پاکه که در محاصره تحریک به دنیا قرار گرفته ولی حاضر شده زندانی بشه، بدنام بشه، آلوده نشه، از خدا جدا نشه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ چه تشخیص داده؟ یک کلمه گفته اذکرنی عند ربک. روایات داره جبرئیل آمد که یوسف کی تو رو از چاه نجات داد؟ کی تو رو عزیز مصر کرد؟ کی تو رو از کید بانوان مصری نجات داد؟ چطور شد؟ سالها تو زندان موند. چون ولی خداست. ببینید ما روزی صدها از این اشتباهات بزرگترش رو میکنیم، اصلا با ما حساب وا نمیکنن. چون ما تو وادی محبت وارد نشدیم که با ما حساب وا بکنن. در روایت از امام سجاد علیه السلام هست، فرمود یوسف یعقوب هر شب سفرش پهن بود. یه شب هر شب سفره داشت، هر شب ضعفا فقرا می آمدن می خوردن. یه شب به چه دلیل یک سائل روزداری آمد، غذا هم تو خونه بود، بهش اعتنا نشد. به خدا گله کرد، گفت خدایا در خونه پیغمبرت رفتن منو برگردوندن. خدا جبرئیل رو فرستاد، جبرئیل آمد، یعقوب مگه نمیدونه من با اولیاء خودم سخت میگیرم؟ این چه کاری بود کردید؟ آماده بلا باش. به فراق یوسف مبتلا شد 20 یا 40 سال، حالا تا 40 سالم نقل کردن. چشمش سفید شده بود. خدا با اولیاء خودش اینجوری رفتار میکنه. در باب یونس میفرماید و لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر وقتی انداختیمش تو شکم ماهی خدا رو تسبیح نمیکرد، متوجه جرم خودش نمیشد، تا قیامت تو شکم ماهی نگرش میداشت، چون پیغمبر خداست. چه کار کرده؟ یه ترک اولا کرده. سالهای مردمی رو دعوت کرده، بت‌پرست بودن، به خدا دعوت کرده، اجابتش نکردن، حذفش کردن. حالا بنا شده عذاب نازل بشه و ذنون الذهب مغاظبا، زودتر از وقت از شهر بیرون آمد. چی شده من نمیدونم بین خودش و خدا چه گذشت. سنگر خودش رو خالی کرد، خدا دوست نداشت او عجله کنه. خدای متعال بدنامش کرد، تو شکم ماهیش کرد. بعدم میفهمد اگر نمیفهمید تا قیامت نگرش می. نتیجه این بلا چیه؟ نتیجهش همینه، تا میره تو شکم ماهی سبحانک انی کنتم پاک میشه، پاک میشه، کدورتش برداشته میشه. لذا بعضی این آیه رو اینجوری معنا کردن و ذنون الذهب مغاظبا فنادا فی الظلمات، گفتن این ظلمات فقط ظلمات ظاهر. ببینید این بلا او رو پاک میکنه، تا تو شکم ماهی نکننش نمیفهمه. وقتی رفت تو شکم ماهی اون وقت میفهمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت، اون وقت خدا هم بلا فاصله فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. خدا که نمیخواد مؤمن رو اذیت کنه، یرید الله بكم اليسر. اگر به ابراهیم خلیل میفرماید جوان خودت رو با دست خودت سر پیری یک فرزند بدیم ببر قربانی کن، این که نمیخواد ابراهیم خلیل رو اذیت بکنه. که مسئله اینه که قلب ابراهیم خلیل فقط مال خداست، نباید چیزی توش پیدا بشه. خلجانی پیدا شده، باید ببری با دست خودت قربانی کنی تا پاک بشی. لذا وقتی این کار رو میکنه خدا دو تا دیگه هم روش میذاره بهش میده و وهبنا له اسحاق و یعقوب، دو تا پیغمبر دیگه، جناب اسحاق فرزندش یعقوب. پس خدا اینجوریست ماجراش. همین وجود یوسف سلام الله علیه وقتی مبتلا به بلا میشه، نتیجه بلایش چیست؟ نتیجه بلا اینه سالها در زندان موند. همین آدمی که اون روز به ساقی دربار که هنوز زندانی است، هنوز متهمه، هنوز در حبسه، بهش میگه اذکرنی عند ربک، 7 سال یا بیشتر گذشته. میدونید عزیز مصر خواب دید، اون خوابی که قرآن در سوره مبارکه یوسف نقل میکند، 7 تا گاو لاغر 7 تا گاو چاق رو خوردن. بیدار شد، به خوابگزارا گفت تعبیر این خواب چیه؟ گفتن از غاص و احلامه، خواب پریشانه، ما خواب پریشان رو بلد نیستیم تعبیر کنیم. باورش نیامد، این تعبیر خواب رو میارن. آمد محضر یوسف، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. تعبیر این خواب چیه؟ فرمود تعبیر خواب اینه، 7 سال فراوانی دارید، دنبالش 7 سال قحطی دارید. بعدم چاره رو بهشون گفت، برای اینکه نجات پیدا کنید تو سالهای فراوانی گندم‌ها رو از خوشه بیرون نیارید، با خوشه انبار کنید برای سالهای قحطیتون. یک کلمه بگه خب تو این 7 سال کجا بودی؟ حالا آمدی؟ نه، خواب رو تعبیر کرد. خیلی راحت رفتن تعبیر خواب رو بردن. عزیزم است گفت این یه آدم معمولی نیست، برید بیاریدش. آمدن دنبالش، فرمود دیگه حالا من نمیام بیرون، برید بپرسید ما بال النسوه التي قد طعن ايديهن، اگه من متهمم چرا زنای مصری دستشونو بریدن. ببینید این همون یوسفها، ببینید بلای خدا چه کارش کرده. 7 سال به زندانش اضافه شده، 7 سال دیگه زندان بوده، حالا اونا اومدن محتاجشن. اون روز او به کسی که زندانی است میگفت منو یاد کن، حالا همون آدم ساقی دربار شده، پیغام عزیز مصر را آورده، میگه بیا بیرون، میگه من نمیام بیرون، برید اول حسابا رو پاک کنید. که یه تعبیری در روایت نبوی است، حضرت فرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برادرم یوسف صدیق چقدر بزرگوار بود که وقتی بهش گفتن از زندان بیا بیرون، بیرون نیامد. این کار بلای خداست، به جایی رسیده دیگه براش مهم نیست زندان باشه بیرون باشه، چه فرق میکنه؟ اگه خدا میخواد زندان باشه زندان بهتره، اگه خدا میخواد آزاد باشه آزادی بهتره. به زبون نمیاره که برید یادی از من بکنید. وقتی هم میگن بیا بیرون، میگه برید تسبیح سوار بکنید. اگه خدا بخواد بیاد بیرون، همینطوری که این گبر خواب دید، خوابگزارا هم نتونستن تعبیر کنن، بقیه کارم میتونه درست کنه. چرا من عجله کنم؟ چرا من بدنام بیام؟ بذار اول حساب پاک بشه. ببینید این خاصیت بلای خداست، اینقدر انسانو موحد میکنه، پاک میکنه از غیر خدای متعال. بنابراین رسیدن به مقام حب و ولاء ولی خدا بلاکشی میخواد، تا چقدر انسان ظرفیت داشته باشه بتونه تحمل کنه تا بلا بکشه. حالا اینو مقدمه گفتم، همه اینو مقدمه بود. تو عالم کسی که بلاکش بوده انبیا و اولیان، محورشون 14 معصوم، بقیه دیگه ظرف تحمل بلا ندارن، خیلی ظرفشون محدوده، لذا اونا هستن که مقربن به مقام حب تام رسیدن. البته بالاترین میثاق‌ها رو دادن، سنگین‌ترین بلاها رو هم کشیدن. دعای ندوه رو همتون خوندید، من چون آشنا هستید این فراز رو میخونم، البته زیاد عربی خوندن بالا منبر شاید خوب نباشه، ولی همتون آشنا هستید. علش میکنم، چجوری با اولیاء خودت سلوک کردی؟ کار تو با اولیاء ستودنی است، لکل هم چقدر زیبا تقدیر کردی با اولیاءت، قضاء تو چقدر زیباست، اونها رو به چه درجاتی رسوندی. البته بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الثانیه، نسبت به درجات این دنیا ازشون میثاق زهد گرفتی، فشرطوا لك ذلك، اونها هم پیمان دادن. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدانستی اینها عبد وافی هن، وفا به شرط میکنن. فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی تا آخر کار. پس ببینید انبیا هستن که بلاکشن. لذا ظرفیت بلاء انبیا ظرفیتی است که اول خودشون رو میرسونه، اینقدر ظرفیت بلاءشون بالاست، خودشون به مقام محبت خدا میرسن، خودشون به مقام قرب میرسن، به مقام عبودیت و بندگی میرسن، و بعد ظرفیت بلاء اونها به حدی است که همه عالم رو میتونن مهمان سفره خودشون کنن متناسب با درجاتشون. محور همه که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، ظرفیت بلاء حضرت یه ظرفیتی است که همه رو میتونه به مقام محبت خدا برسونه. اگر از جام بلاء نبی اکرم بنوشند همه به مقام محبت میرسن. ظرفیت بلاء حضرت ظرفیتی است که همه خوبای عالم، حتی انبیای اولوالعزم، بلا تردید مهمان سفره نبی اکرم هست و از جام بلاء حضرت برخوردارن. ظرفیت بلاء انبیا اینجوریست. یه روایت بخونم یه کمی این مطلب رو توضیح بدم، دیگه ادامه بحث میمونه برای فردا شب. روایت در کتاب شریف کافی است. حضرت فرمودن گاهی صبر یک انسان، بلاکشی یک انسان عامل نجات یک امت میشه، یه امت رو دستگیری میکنه. او تحمل رنج کرده، از برکت بلای او یه امت بدون اینکه رنج بکشن. اونا اهل این بلاکشی نبودن، نجات پیدا میکنن. بعد حضرت میفرماید مثل یوسف صدیق سلام الله علیه. جناب یوسف مبتلا بود، همه خوش بودن، برادرها برای خودشون خوشن، مردم مصر خوشن، کس نه فقط خوشن، در فکر بلای ولی خدا هم نیستن، غافلن، جز یعقوب، بقیه فارغن. یعقوب که وبیضت عیناه من الحزن و هو کظیم، چشماش سفید شده، ولی صبر یوسف موجب میشه او به مقام نبوت برسه، عزیز مصر بشه، هم مردم از بت پرستی و عذاب آخرت نجات بده، هم از مرگ و قحطی دنیا. صبر یک مؤمن. ببینید عزیزان، گاهی آدم رو به یه گناه چشم میپوشه، نه خدا دست خودشو میگیره، به واسطه این آدمی که یه ترک گناه کرده یه جمعیت به خدا گره میخورن. اینقدر ارزش داره حب برسن، اول به حب ولی خدا، بعدم حب خدا، که حب ولی خدا همون حب خداست. اینا رو گفتم مقدمه این مطلب بود. اعظم انسانها که ظرف بلا کشی داره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت. از روایات استفاده میشه اعظم مصیبت های عالم مصیبت سید الشهدا است که صاحب عزاش هم نبی اکرم هست، اهل بیت عصمت و طهارت هست، فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام هست. ولذا خدا وقتی امام حسین رو میخواد به اینها بده، چون اینا صاحب عزان، از اول از اینا میثاق میگیره، میگه این فرزند رو بهتون میدیم ولی این بلا در راه هست. این بلا اعظم ابتلاعات تاریخه. ول اگر کسی میخواد به مقام قرب، به مقام حب برسه، بلا رو امام حسین کشیده، بلا رو نبی اکرم کشیده، بلا رو صدیقه طاهره تحمل کردن که هنوز هم عزادارن، تا قیامت هم ایشون عزادار، قبل از تولد عزادار بوده، الان هم عزاداره، تا قیامت هم عزاداره. روایت کامل زیارت رو ببینید، میفرماید گاهی صدیقه طاهره سلام الله علیها ناله ای میزنن که اگر ملائکه جهنم جهنم رو کنترل نکنن همه رو میسوزونه. در قیامت هم شنیدید وقتی میان تو صحرای محشر چه اتفاقی میفته، چجوری عزاداری میکنن. صاحب عزا اونان، مصیبت مال اونهاست، بلا مال اونهاست. اگر خدا این میثاق محبتی که از امام حسین گرفته و امام حسین هم میثاق داده از همه عالم میگرفت، رفوزه میشدن. 14 معصوم رو بگذارید کنار، اونها یه نورن. بنابراین بلا رو ایشون کشیده، با این بلا جام خود حضرت از محبت خدا پر شده. خدا یه سفره ضیافتی تو گودی قتلگاه برای 14 معصوم انداخته که احدی از او خبر نداره جز خدا و خودشون. تو اون سفره بندگی، تو اون سفره ضیافت جبرئیل هم نمیتونه وارد بشه. خدا حفظ کنه. یه استادی داریم مثال خوبی میزد، میگفت الان به بنده‌ای که اینجا نشستن بگن شما بیا بشو رهبر این کشور، همه هم قبول کنن، بنده میتونم؟ پر و بالم میسوزه دیگه، توانشو ندارم. آدم توانا میخواد بتونه این بار رو بکشه. جبرئیل به یه جایی رسید تو معراج نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که گفت لو دنوت ان ملتن له ترقت، یه به اندازه یه بال مگس جلوتر بیام پر و بالم نمیکشم، توان ندارم. توان اون عبادتی که در گودی قتلگاه اتفاق افتاد، اون ضیافت و خلوت رو احدی نداره. انبیای اولوالعزم هم نمیتونن. یه ضیافت مخصوصه، یه بلاء مخصوصه. ولذا باطن عاشورا ضیافت گسترده خداست برای سید الشهدا و اهل بیت. ولی مهم اینه، این خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. به ما اجازه دادن که با این بلا و از جام بلا سید الشهدا بنوشیم و با ظرفیت اون بلا به طرف خدا حرکت بکنیم. ببینید اگر کسی تونست به مصیبت سید الشهدا راه پیدا کنه، مصیبت رو بفهمه که چی بوده به اندازه ظرف خودش. مصیبت سید الشهدا اینایی که ما خیال میکنیم نیست. این مصیبت هایی که ما میگیم که برای اولیای خدا خیلی سنگ کرد کردن، مقدمه این بود اگر میخواییم به محبت خدا، به محبت ولی خدا، به عبودیت، به ولایت، به نورانیت برسیم، عاشورا رو رها نکنیم. عاشورا اعظم ابتلاعات نبی اکرم، از طرف دیگه اعظم وسائل شفاعت نبی اکرمه. از یک سو سید الشهدا غرق در محبت خداست، غرق در عبودیت، از یک سو محبت خدا از او میجوشه بر همه عالم. و بدل مهجته فیک، انقدر به ما علاقه داشت، ابوت کرد، پدری کرد، ابو عبدالله شد، خونش رو داد، عزیزانش رو داد که دست ما رو بگیره. کجا دیدید یه ولی اینقدر محبت داشته باشه؟ عاشورا تجلی محبت خدا به سید الشهدا، عبودیت سید الشهدا نسبت به خدای متعال و محبت سید الشهدا نسبت به عباده. اعظم بلاهاست. اگر میخوایم تطهیر بشیم، پاک بشیم، به خدا برسیم، به محبت ولی خدا برسیم، شایسته بشیم، نورانی بشیم به نور ولی الله، عاشورا رو رها نکنید. این که روایات داره یه قطره اشک پاکتون میکنه، چشمتون تر بشه پاک میشید، اشک رو صورتتون بیاد چقدر ثواب داره، جاری بشه چقدر ثواب داره، دیگران رو بگریانی چقدر ثواب داره، اینا بی حساب و کتاب نیست. اعظم وسائل شفاعت نبی اکرمه، چون اعظم ابتلاعات نبی اکرمه. بلایی است که نبی اکرم برای هدایت ما تحمل کردن. ولذا تا میتونید این شبا التماس کنید به امام زمان، عرض تسلیت که به آستان حضرت میکنید، عرض ادب که میکنید، اولا گریه هاتون برای عرض ادب باشه. میدونید خوشحال میشن. چرا خوشحال میشن؟ چون احساس میکنن که ما داریم به جرگه سید الشهدا گره میخوریم. شما خیال میکنید سید الشهدا اگر روز عاشورا مردم کوفه میامدن کمکش، چرا خوشحال میشد؟ خوشحال میشد که اینا هدایت شدن، دست اینا رو گرفته. اگر حضرت ببینه ما گریه میکنیم نسبت به این سرچشمه هدایت بی تفاوت نیستیم، وارد دریای رحمت شدیم، داریم وارد کشتی امام حسین میشیم، پشت سر این سفینه نجات حرکت میکنیم، پشت سر این چراغ هدایت حرکت میکنیم، خوشحال میشن. پس اول عزاداریمون به عنوان عرض ادب به آستان امام زمان، عرض تسلیت برای اینکه ایشون خوشحال بشن که ما عزاداریم. هر چی دشمن خوشحاله ما عزاداریم. یک کاری کنید که قصه های ما بر شادی های دشمن غلبه کنه، همه اون شادی ها رو از بین ببره. این یک. و دوم این که تا می توانید التماس کنید به امام زمان تا عاشورا نگذشته ما رو وارد فضای عاشورا کنند. اگر نبودیم فلعندبن نکسباهن و مساء، به یه جایی برسیم بدل دموع دم برای امام حسین خون گریه کنیم. میدونید روایات داره سنگ خون گریه کرده روز عاشورا، آسمان خون گریسته، ما که کمتر از اونا نیستیم که. البته چشم ملکوتی میخواد ببینه، این که دروغ نیست، لبکیان نکه بدل دموع دم، اما کی میتونه ببینه؟ کی میتونه ببینه امام زمان خون گریه میکنه؟ همه میتونن ببینن؟ مگه ملکوت عالمو همه میتونن ببینن؟ از حضرت بخواید تا جایی که حتی اموت به لوعت المصاب، قصه مصیبت امام حسین جانمون رو بگیره. هیچ مرگی از این شیرین تر نیست. این به من در راهت به از در راه تو میدادم، به کام مرگ میسپردم خودم رو، ولی حالا که نبودم گریه میکنم تو از قصه بمیرم. معناش اینه این از قصه مردن جای اون نصرت رو میگیره. از حضرت اینو بخواید اگه میخواید به محبت برسیم، به تطهیر برسیم، به پاکی برسیم، به نور امام برسیم، به هدایت امام برسیم، عاشورا سعی کنید ذوب در عاشورا بشید. این خواننده هایی که مصیبت امام حسین رو برای ما میخونن دلال محبت امام حسین هست، کارشون اینقدر مهمه، خیلی کارشون مهمه و به همین اندازه هم دقیق، و همین اندازه که مهمه مثل جراحی مغز، به همون اندازه هم دقیق، به همون اندازه احتیاط میخواد. بسیارم کار ارزشمندی است. یه استادی داشتیم مرحوم بردم من جناب منصور عرضی و محضر ایشون یه گفتگویی باشه، فرمود اونی که خدا به من داده با اونی که به خیلی ها تو طول 2000 سال به خیلی از علما داده عوض نمی کنم، ولی با اونی که به تو داده عوض میکنم. باج منصورشون گفت آدم صاحب معرفتی هم بود. علا ای حال امشب و فردا شب و تا پس فردا یه جوری از امام حسین امام زمان بخواید، خیلی گران قیمته، خیلی تا التماس جدی نکنید نمیشه به کف بیارید. روز عاشورا اگه بشه آدم برای امام حسین بمیره در قصه امام حسین، خیلی البته شجاعت میخواد. حالا نمیگم اینجوری بخواد، بخوایم راهمون بدن تو مصیبت حضرت، بخواید باب مصیبت رو به روی ما باز بکنن. این زائقه های ما که آشنا شده با دنیا، از دنیا لذت میبره، از دستگاه ابلیس لذت میبره، اگه با مصیبت امام حسین آشنا شد دیگه همه این لذت ها تو کاممون تلخ میشه. دیدید پدری که جوانشو از دست داده همه دنیا تو کامش دیگه تلخه. علی علی الدنیا بعدکل، البته اون استثناء. خدا رحمت کن استادمون میگفت یه آقایی بود بهش میگفتن دنیا ارزش نداره، از بیوفایی دنیا میگفت میفهمم نمیتونم چه کنم، نمیتونم دل از دنیا بکنم. خدا جوانی داشت ازش گرفت، بعد یه مدت دیدمش گفت فلانی از دنیا بیزار شدم. حالا اگر کسی محبت مصیبت امام حسین تو کامش ریخته شد، یه جرعه یه جرعه یه قطره از اون مصیبت رو بریزن تو کامش، دنیا در نظرش تاریک میشه، همه لذت‌های دنیا تو ظاهرش تلخ میشه، آماده کوچ و مسافرت میشه. این آدمه که میتونه کنار ولی خدا قرار بگیره، نصرت ولی خدا بکنه. اینو یه دو روز خیلی از امام زمان بخواید، به خصوص امشب شب قمر بنی هاشم سلام الله علیه، خدا رحمت کنه مرحوم هاش محمد علی فشندی رو، در احوالاتش نقل کردن گفته شب قبل از عرفه رفتم تو وادی عرفات که خیمه بپا کنم برای زائرایی که فردا میان. نصف شب بود دیدم آقای وارد شده و گفتگو شد. بعد از گفتگوهایی که شده به حضرت عرض کرده طبق این نقل آقا شما بازم تو این بیابون به ما سر میزنید؟ فرمود وقتی روزه خونتون روزه عموم عباس رو میخونه میام. امشب امیدواریم عنایت امام زمان شامل حال مجلس ما بشه، وارد فضای مصیبت بشیم. همینطور که میدونید کربلا آدم میره اول میره از حضرت ابوالفضل اجازه میگیره، بعد میره حرم امام حسین، باب الحسینه، برای ورود به مصیبت امام حسین هم مصیبت از ابوالفضل باب، همه مصیبت عاشورا مصیبت امام حسین علیه السلام هست. ان شاء الله توضیح این بحث رو فردا شب محضر سروران و عزیزانم